أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان بحث صرف 10 تا مسئله در شرایع مطرح شد و 6 مسئله در المختصر النافع، که اصول همین مسائل در المختصر النافع به صورت 6 مسئله در آمده. و محور این مسائل دهگانه این است که در معامله صرف که ذهب و فضه مورد معامله ثمن قرار میگیرند یا مثمن، این 4 صورت دارد: یا هر دو در ذمه، یا هر دو عین خارجی هم، یا مثمن در ذمه است و ثمن عین خارجی، یا ثمن در ذمه است و مثمن عین خارجی. ولی همه این اقسام 4گانه نقدن، هیچ کدام نسیه نیستن. اون اقسام 4گانه‌ای که مربوط به نقد و نسیه است خارج از بحث صرف است. در خارج از بحث صرف 4 صورت محتمل است که 3 صورتش صحیح است، 1 صورتش باطل. در خارج از صرف و ثمن، در خارج از معامله صرف یا طرفین الحمدلله، یا هر دو طرف یعنی ثمن و مثمن هر دو نقدن، یا هر دو نسیان، یا مثمن نسیه است و ثمن نقد یعنی معامله سلفی است، یا ثمن نسیه است و معامله مثمن نقد که همون نسیه معروف است. این اقسام 4گانه در غیر ذهب و فضه رواست، هر 4 قسمش صحیح است، مگر اون قسم نسیه به نسیه که این به کاری به کاری در همه صور باطل است. و در خصوص مسئله صرف معامله نقدین، این اصلا نسیه راه ندارد، هر 4 صورتش نقد است، منتها ثمن یا در ذمه است یا عین خارجی است. اونجا که عین خارجی باشد، اینه که این صراف یک عینی رو یا ذهب یا فضه رو در دستش دارد، میگه این را من فروختم، اون خریدار هم ثمن یه طلا یا نقره در دستش است، میگن اون رو تبدیل میکنه به همین، که هر دو جنس رو میبینم که سالم هست و مغشوش نیست و عیارش چیست، عین رو به عین معامله میکنن. یا در ذمه است، اون یک درهم میخرد به یک درهم، یا دینار میخرد به چند درهم، هر دو در ذمه است اما هر دو نقد است. سر این که در معامله صرف با نقد باشد برای اینکه قبض فعل مجلس لازم است، هم ثمن باید قبض بشود هم مثمن. خب اگر نقد نباشد که قبضی در کار نیست، چون قبض کلت طرفین شرط صحت معامله صرفی است، لذا نسیه راه ندارد. اگر در ذمه است، هر دو در ذمه است، یعنی نقد است، یعنی می باید اون کلی در ذمه را بر عین خارجی تطبیق بکنم، تحویل بدن. محور اصلی این مسائل دهگانه همه این 4 صورت است، لکن مشترک بین این صور مسائل دهگانه اینه که باید فعل مجلس هر دو قبض بشود. اگر هر دو قبض شد و هر دو سالم بود که از بحث بیرون است، این معامله صحیح است و لازم. اما اگر احدهما یا کلاهما مشکلی داشتن، کمبودی داشتن، نقصی در اشنا بود، عیبی در اونها بود، یا مملوک و غیر مملوک بود، یا ما یملک و ما لا یملک بود، از مجلس بیرون رفتن، یک حکم دارد، هنوز در مجلس هستن حکم دیگر دارد. اگر در مجلس هستن و کلی بود، طرفین هم حق ابدال دارن، یعنی میگن آقا من این رو عوض میکنم، اون مقابل هم میتواند بود این رو عوض بکن. اما اگر شخص بود، حق ابدال نه از این طرف هست نه حق استبدال از اون طرف، زیرا این عین خارجی با اون عین خارجی معامله شده و این عین خارجی هم که واجد اون شرط نبود پس قبض نشده. چیز دیگر رو بخوان قبض بکنن که معقود علیه نیست، اینی که معقود علیه بود که باطل است و قبضش کلا قبض است. پس وقتی اون طرف که بدلی داد ناقص داد میتواند ابدال کند و وقتی طرف مقابل میتواند استبدال کند که عین نباشد، چون اگر عین بود این معامله میشه باطل. چرا؟ برای اینکه معقود علیه عین است. یک، در مجلس هم اونی که داده شد واجد شرایط نبود. دو، پس قبض نشد. سه، معامله به باطل. چهار، ولی اگر کلی بود و اون کلی را بر فرد خاص تطبیق کرد و اون فرد خاص ناقص بود یا معیب بود یا مشکلی داشت، هم اون دهنده حق ابدال دارد هم گیرنده حق استبدال دارد، مادامی که از مجلس بیع جدا نشدن. اگر از مجلس بیع جدا شدن حکم خاص خودش دارد. حالا در بین این مسائل دهگانه تقریبا دو مسئله گذشت. چرا؟ برای اینکه الان مجلس هست، مادامی که مجلس هست قبل از تفرق باید اون کلی را بر شخص تطبیق بکنن دیگر. میشه کلی در ذمه است، معامله نقده. مثل الان معامله میرن بازار معامله میکنن اما همش نقده. یه وقت هست یک پولی دستش هست، میگه آقا این پول بگیر برابر این میوه بده. یه وقتی میگه یک کیلو میوه بده، بعد دست میکنه به جیب یک پول مقداری که قیمت اون میوه است میده. اونجا که پول دستشه میگه این پول بگیر میوه بده، این با عین خارجی معامله کرده. اونجا که میگه یک کیلو میوه من بده فرو مبلغ میوه پاکت تحویل میگیره، اونجا با ذمه معامله کرده و بعد دست میکنه به جیب، اون ذمه را برای عین خارجی تطبیق میکنه. این نسیه نیست، ای نقد است و باید هم الان بدهد و قبل از تفرق هم قبض حاصل میشود. در این مسئله دوم یک ذیلی داشت که به اون ذیل نرسیدیم، موفق نشدیم اون ذیل رو بخونیم. مسئله دوم این بود که از ثانیه ازش ترا دراهم به مثلها معینتن، یعنی سمن و مسمن هر دو عین خارجی هن. فوجد ما سار الیه من غیر جنس دراهم کان البیع باطلا. این رو قاعده است دیگر، برای اینکه رفته صرافی این سکه دستش بود، گفت این یک درهم رو من با اون درهمی که تو بستین شماست با اون درهم مشخص معامله میکنم. اینم بررسی کرد گفت بسیار خوب، این درهم خود را داد و اون درهمی که تو بستین بود ازش گرفت، بعد دید که این ناقص هست یا معیب است یا تقلبی است. نه این حق ابدال دارد نه او حق استبدال. نه فروشنده میتواند بگوید من عوض میکنم، نه خریدار میتواند بود عوض بکن. چرا؟ چون معقود علیه این خارجی است. یک، این این خارجی که معقود علیه هست اونی که باید باشه نیست. دو، پس قبض حاصل نشد. سه، نتیجه بطلان است. تبدیل در جاییست که این خریدار یا اون فروشنده بگوید من یه درهم از شما میخوام و با این درهم یا با این دینار من یه درهم یا دینار از شما میخرم. اینا معامله کردن. بعد فروشنده یه درهمی که بود تقلبی بود، مجعول بود، معیب بود. هم این حق ابدال دارد هم او حق استبدال. هم فروشنده میتواند بگوید ببخشید اشتباه شده من صحیح رو به شما میدم، هم این میتواند بگوید عوض بکن. برای اینکه کلی معقود علیه هست نه عین خارجی، و قبل از تفرق هم قبض حاصل نشده بود الان قدر قبض حاصل میشه. بعد از تفرق مشکل است که بگد هم این حق ابدال داشته باشد هم او حق استبدال، اما قبل از تفرق این میتواند کند. تا این بخشش در بحث دیروز گذشت، این عیب نیست. حالا الان عیب را الان اشاره میکنن، میفرمان به این که ولو ذیل مسئله دیروز، مسئله دوم که نخوندیم این است، ولو کان الجنسو واحدن و بهی عیبون، این دو جنس نیست که یکی رو عوض بکند یکی رو نگه بدارد، یک جنس است منتها معیب در آمده، تقل مخشوش در آمده. ولو کان الجنسو واحدا، کثیر نیست تا بگیم اون سالم نگه بدارد اون ناقص رو بپردازد، مسئله خیار تبعی صفقه مطرح بشد، این نیست. ولو کان الجنس واحدن و بهی عیبون که خشونت الجوهر او استراب سکه، این فلز اون فلز صاف و خالص نیست، یا این سکه پریدگی دارد. کان له رد الجمیع و امساکهو، چون این شخص اون دراهم را به ذمه خرید، دراهمی را به مثلها اگر به ذمه خریده باشد، کان له رد الجمیع یا امساک جمیع، اگر به ذمه خریده باشد که میگه تبدیل بکن، هم این میتواند تبدیل بکند هم او حق استبدال دارد، اما اگر چونچه عین خارجی شد و معین بود دیگه جا برای تبدیل نیست، این یا قبول یا نکول، یا همه رو میپذیرد، میگه خب حالا یه مقدار ناخالصی درش هست ما قبول کردیم، یه مقدار پردگی داره قبول کردیم، یا همه رو رد بکند. و لیس له رد المعیب وحده ولا ابداله، نمیتواند اون بخشی که معیب است او رو رد کند، چون جنس همون جنس است، غیر معقود نیست. یه وقت است که از غیر جنس داد، این فرض قبلی است در همین مسئله دوم. در مسئله دوم فرمود ولو کان البعض من غیر الجنس، اصلا اون جنس نیست، گفتن به این که نقره فلون جا باشد، این هم فلون نقره فلون شهر است، نقره فلون معدن هست، نقره فلون عیار هست، منتها اون نابش نیست. اگر من غیر الجنس بود که بحثش گذشت بطله، اما من غیر الجنس نیست، از همون جنس است منتها نابش نیست. پس بنابراین حق ابدال و استبدال اینها نیست، برای اینکه اون چی که معامله کردن همون رو دادن، بیگار غیر رو ندادن. این شخص گیرنده حق تبدیل استبدال ندارد، فروشنده هم نمیتواند بگوید من عوض میکنم، البته چون عین خارجی بوده، چون عین خارجی ما مورد معامله شد دیگه. این خریدار که یک جوهری رو خرید، یه فلز خرید، فروشندم همون جنس را تحویل داد نه جنس دیگر، مثل که در پایان فرع قبلی مثال زدن به پارچه های کتانی و پارچه های پشمی، این پشمی هست منتها اون پشمی ناب و خالص 100% نیست، پشم فلون گوسفند نیست، یا پشم فلون شطور نیست، کرک فلون شطور نیست، همون رو که فروختن همان هست، منتها از همون جنس است، منتها جنس مصداق نامرغوبش. بله، حالا بریم به سراغ اضلاع سگانه خیار عیب. ولو کان الجنس واحدن و بهی عیبون، دیگه حق رد ندارد، چون گفت پارچه پشمین هم پشمیست دیگر، منتها معیب است. گفتم باید که طلای فلو معدن باشد یا نقره فلو معدن باشد، این مال همون هست، همون جنس است، منتها اون مرغوب و اعلاش نیست، یه عیبی درش هست. ولو کان الجنس واحدن و بهی عیبون که خشونت الجوهر او استراب سکه کان له رد الجمی، یا همه رو رد میکند چون خیار عیب دارد، یا امساک الجمی. در خیار عیب از لا سگانه مطرح بود، یا رد الجمی یا امساک الجمی بلا عرش یا امساک الجمی مع العرش، سه قسم بود. یا می تواند همه را قبول بکند عرش نخواهد، یا همه را قبول بکند با عرش، یا همه را رد بکند. این خصوصیت خیار عیب بود در بین خیارات دیگر، چون خیارات دیگر عرش نبود، حتی در خیار قبل. در خیار قبل ید کل واحد زمان معاوضی دارد. این شخص وقتی فهمید مقبول شد، این کالا را پس میده، پولش را میگیره، همین دیگه. عرش حق ندارد بگیرد. عرش یه امر تعبدی است در خصوص خیار عیب. ایشون میفرمان که ولیس له کان له رد الجمیع او امساکه ولیس له رد المعیب وحده ولا ابداله لان الاغد لم يتناوله. اون بخش عیبناک را رد کند یا بخش عیبناک را تبدیل کند حق ندارد، برای اینکه از همون جنس است، دو جنس نیست، نظیر فرع قبلی. این مسئله دوم، صدری داشت به ذیلی، در اون صدر این بود که ولو کان البعض من غیر الجنس بطل فیه حسب، اون حکم خاص خودش دارد. اما اینجا چون من الجنس است، بیگانه نیست، همون را که فروخت همون را داد، منتها اون اعلاش نیست، این یه عیبی درش است. ولا ابداله لان العقد لم يتناوله. در این مسئله تصریح به نفی عرش نشده، در مسائل دیگه تصریح شده به نفی عرش. چرا مسئله عرش اینجا مطرح نکردن؟ که می فرمان کان له رد الجمی او امساک الجمی. در خیار عیب اگر رد کرد که کل سمن رو استرداد میکند، و اگر رد نکرد قبول کرد میتواند عرش بگیرد. اینجا عیب هست، خیار عیب هست، ولی نمیتواند عرش بگیرد. گفتن سرش این است که فرض ما در مسئله دوم اتحاد جنسین است. از ثالثه ازشترا دراهمه به مثلها، پس ثمن و مثمن هر دو درهمن. وقتی ثمن و مثمن از جنس واحد بودن میشن ربوی، وقتی ربوی شدن تفاضلش حرام است. اینجا اگر عرش بگیرد به تفاضل منجر میشود، زیرا ثمن عبارت از یک کالای مشخص است، درهم مشخص است، مثمن عبارت از اون دراهم با اون اضافه که گرفته عرش، لذا میشه ربا. مسئله نفی عرش را اینجا به صراحت ذکر نکرد که عرش حق ندارد، اما همین که فهمود یا رد یا قبول، سخن از عرش بیان نیاورده، یعنی عرش نمیتواند بگیرد. در موارد دیگر تصریح کردن در بعض از موارد که عرش ندارد. در ذیل مسئله سوم که به خواست خدا خواهد آمد، فرمود و ان لم یخرج بالعیب من الجنسیه کان مخیرا بین الرد والامساک بالثمن من غیر عرشین. به این ذیل که رسیدیم که ایشون تصریح دارد که حق عرش ندارد، اونجا تعرض خواهم کرد به خواست خدا، چرا عرش نمیتونه بگیره؟ آیا این ربا میشه یا ربا نمیشه؟ فعلا چون ایشون در مسئله چهارمی رو سومی رو مسئله کردن، ما هم ارجاع بدیم مسئله سوم. خب وليس له رد المعيب. تا اینجاش مطابق با قاعده است، هیچ کدوم نص خاص ندارد، برابر همون قاعده ای که کتاب بی تنظیم کرده، برابر همون قاعده دارن پیش میره، نص خاصی در خصوص این مسئله نیست. خوب، مسئله سوم، از ثالثه، ازشترا دراهم فی الذمه به مثلها، دراهمی رو در ذمه خرید به مثل همون دراهم در ذمه، ثمن و مثمن از یک جنسن و هر دو هم نقدن، منتها در ذمه باید تطبیق بشه اون ذمه بر شخص خارج. بعد مشتری دید که اون چرا که بایه بوداد، یا بایه دید اون چرا که مشتری بوداد اون طوری که باید باشد نیست، و وجد ما سار الیه غیر فزتین، قبل از این که متفرق بشن میبیند به این که این اون نیست که اون نقره نیست که باید برن، اصلا از اون نقره نیست، یه فلزی دیگه است، صورت نقره است ولی نقره نیست. اگر بایه یا مشتری هر کدام از اونها دیدن که اون عینی که تحویل گرفتن این اون نیست که معقود علیه باشد، اینجا کل واحد حق ابدال دارن، در دیگری حق استبدال، چون کلیست دیگر، نظیر فرع قبل از این جهت. و وجد ما سار الیه غیر فزتن قبل التفرق، چون بعد از تفرق احتمال بطلان معامله یا قوت بطلان معامله مطرح است. چرا؟ برای اینکه شرط صحت معامله قبض است، اینجا هم که قبض نشده، درست از کلی است ولی کلی باید بر شخص خارج قبل از تفرق تقسیم منطبق بشه. و وجد قبل از تفرق کان له المطالبه، و این کان بعد از تفرق بطل التصرف. همه اینها ملاحظه فرمودید، هیچ کدوم نص خاص نداره، هم برابر قواعد قبلی است که گذشت. اگر قبل از تفرق فروشنده بررسی کردید که اون چرا که مشتری به او داد این اون نیست که مورد عقد قرار گرفت، یه فزه تقلبی است، یا خریدار دید اون چرا که بایه بوداد یه فزه تقلبی است، این غیر از آن است، این نمیتواند باید معامله من به هم میزنم. چرا؟ چون رو عین خارجی که عین خارجی که معامله واقع نشده. این یک، میتواند بگوید بدل بده و اون طرف هم میتواند تبدیل کند. تبدیل و ابدال حق اوست، استبدال حق این است، هیچ کدام حق نداره معامله به هم بزنن، چون کلیه در ذمه معامله شده، کلیه، اگر هم کلیه فعل معین معامله شده باشه، گفته باشه یکی از این درهمایی تو ویترین را، یکی از این دناریل موجود در ویترین را من ازت خریدم، بازم حق ابطال معامله ندارد، و این کلیه فعل معین بالاخره تطبیقش به عهده فروشنده است، این میتوانه عوض بکند. قبل از تفرق اگر اون عین که تحویل گرفتن غیر از اون باشد که مورد عقد قرار گرفته شد، معامله باطل نیست، هم این میتواند تبدیل کند هم اون میتواند استبدال. اما و این کان بعد از تفرق بطل صرف، از مغازه بیرون آمد نگاه کردید تقلبیه، این معامله باطل است، این معامله باطل. چرا معامله باطله؟ نه اینکه میتواند پس بدهد بگه فصل بکند من خیار دارم، سخن از خیار نیست، سخن از بطلان معامله است، میتواند بگه آقا این معامله باطل بود. چرا معامله باطل است؟ برای اینکه در معامله صرف شرط صحتش قبض قبل از تفرق است، اونی که گرفتن که مبی نبود، اونم که مبی بود قبض نشد، پس این معامله باطل است. نه اینکه اگر یه فزه تقلبی رو بهش دادن بعد تو خیابون فهمید برود معامله را فسخ کند، سخن از فسخ نیست، سخن از رد مال مردم است، این فزه تقلبی مال هر کس حسابش بده، معامله باطل است، نه این شخص خیار دارد، بلکه صحت معامله صرف مشروط به قبض قبل از تفرق بود، این یک. و در اینجا اون چرا که قبض کردن معقود علیه نبود، دو. اون چرا که معقود علیه بود قبض نشد، سه. پس معامله باطل از چهار. بطلان معامله غیر از فسق معامله است. خب مرحوم محقق در شرایع دو تا حکم ذکر کردن، فرمودن از ثالثه ازشترا دراهم فی الذمه بمثلها و وجد ما صار الیه غیر فزتین. اگر قبل از تفرق بود کان له المطالبه بالبدل، این یک فرق. اگر بعد از تفرق بود بتر از صرف، این دو. اما ولو کان البعض، بعضی از اینها غیر ما وقع علیه العقد بود، فرمودن بتر فیه و صح فیه الباقی. اینه که این بزرگانی که تو بر متن نظر دارن میگن این طرز متن بندی نیست. شما دو تا حکم برای کل ذکر کردی، باید دو تا حکم برای فرض ذکر میکردی. اون دو تا حکمی که برای کل ذکر کردی این بود که اگر قبل از تفرق بود حق تبدیل، بعد از تفرق بود معامله باطل. همین معنا درباره بعضم هست. اگر بعضی از این مبی غیر اون چیزی درآمد که معقود علیه هست، این اگر قبل از تفرق بود حق تبدیل، بعد از تفرق بود باطل. شما این دو حکمی که مال کل بود، یکی اینکه قبل از تفرق حق تبدیل، بعد از تفرق باطل، این دو تا حکم را باید درباره بعضم میگفتید که اگر بعض این طور بود و ها کذا فل بعض، یعنی اگر قبل از تفرق بود حق تبدیل، بعد از تفرق بود باطل. ولی شما به جای اینکه این دو تا حکمی که مال کل است برای بعض بگید و ها کذا فل بعض، آمدید فقط خصوص حکم دوم رو درباره بعض گفتید ولو کان فل بعض بطله. خب اگه در بعض قبل از تفرق بود صحه، چرا بطله؟ این نقدی است که بر متن محقق وارد است. البته نقد واردی هست متکلم. ولو کان البعض و ها کذا لو کان البعض، این طوری بطله و صحه فی الباقی. اما اگر چرونچه اون چرا که دادن من الجنس بود، من غیر الجنس نبود، یعنی فیزی تقلبی نبود، همون جنسی که خریدن هم بود، منتها معیب است. این نمیتواند بگوید به اینکه من معامله رو رد بکنم. چرا؟ برای اینکه اون چرا که قبل فروختن هم رو دادن دیگر، همون جنس دادن. گفتن طلای فرون معدن باشد، این هم طلای فرون معدن است، منتها یه عیبی دارد در اثر برخوردی. در همه همون معدن است، همون جنس است، نه تقلبی است نه از جای دیگر، منتها یه مقداری عیب پیدا کرده، برخورد کرده به جایی. و لم یخرج بل عیب من الجنسیه، پس مقبوض هم معقود علیه است، حق تبدیل ندارد. چرا؟ چون اون چرا که باید قبض بکند داد دیگر. البته کان مخیرن بین الرد و الامساک بالثمن من غیر عرشین. اگر در ذمه بود کما هو المفروض، البته حق تبدیل دارد. اگر عین خارجی بود حق تبدیل ندارد. کان مخیرن بین الرد و الامساک بالثمن من غیر عرشین. اگر این طلا یا نقره مال همون معدن بود، همون جنسی بود که مورد عقد است، یعنی مقبوض همون معقود علیه است، معقود علیه همون مقبوض است، منتها یه عیبی درش است، غیر اون جنس نیست، این خریدار میتواند قبول کند بلا عرش یا رد کند معامله رو به عنوان خیار عیب. این معامله صحیح است، مبی عیب پیدا کرد، خیار عیب دارد، اینجا یا رد یا قبول. عرش نمیتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه فرض در این است که ثمن و مثمن از یک جنسن، هر دو درهمن یا هر دو دینارن. اگر یکی درهم بود دیگری دینار، خب میتونست عرش بگیره. اینجا اگر هر دو درهم باشه این عرش بگیره، شبه ربا در کار است. چرا شبه ربا در کاره؟ برای اینکه این شخص سمن را داد، مسمن را که یک درهم است گرفت، به علاوه چیزی دیگر. این عرش در اون طرف قرار میگیرد، از یک طرف سمن داد، از طرف دیگر یک درهم گرفت، مال عرش. ما هم در بحث ربا گفتیم جید و ردی یک دارد. نمی شود که گندم جید را بفروشد به گندم ربی یه چیز اضافه هم بگیرد، این میشه ربا. اینجا هم صحیح و معیب یه حکم دارد. اگر معیب را بفروشد یا معیب را سمن قرار بدهد و چیزی در قبال اون طرف مقابل بگیرد، این میشه ربا. این لذا فرمودن که عرش ندارد. اگر زمین باشه نه، اما فرضاً نیست که زمین در کار نیست. عنوان مسئله این است: و روش ترا دراهم فی الذمه بمثلها. این 10 درهم فلون معدن را معامله کرده با 10 درهم فلون معدن، یا 1 درهم فلون معدن را معامله کرده با، چون سکه ها فرق میکنه. قبلا که اوراق بهادار نبود، اسکناس نبود، این شخص از شهر دیگر وارد شده به این شهر، میخواد چیز بخرد. درهم اون شهر که کسبه این شهر نمیخرن که، باید بس به صرافی مراجعه کنه، تبدیل بکنه به درهم رایج این شهر، با این درهم بتونه این شهر زندگی کنه. قبلا این طور بود، الان به صورت ارز در آمده دیگه. الان اگر کسی وارد یک کشور دیگه بشه، اونا که پول این مملکت قبول نمی کنن، پول مملکت خودشون خرج میکنن به استثنای صراف ها. این ناچاره بره صرافی، پول خودش تبدیل بکنه به اسکناس رایج اون مملکت، بعد با او زندگی کنه. این شخص آمده درهمی را با درهم معامله کرده، خریده و فروخته. اون چرا که گفتن درست در آمد، درهم فلو معدن بود باشه، اینم درهم فلو معدن باشه و بود، منتها عیبی درش داشت. اینجا خیار عیب دارد. گفتن رد است و قبول بلا عرش. چرا؟ برای اینکه اگه عرش بگیری میشه ربا. این اساری فرمایش خیار عیب که بحثش گذشت، نظیر خیارات دیگه است. تعبدی در کار نیست از نظر قبول و نکول، فقط این عرش است که تعبدی است. عرش هم به معنای تفاوت قیمت نیست، عرش هم اون کسر مخصوص است، یعنی صحیح رو قیمت میکنن، معیب این رو قیمت میکنن، نسبت صحیح و معیب رو میسنجن به قیمت روز که مثلا 1/2 یا 1/3 است، و این 1/2 یا 1/3 رو از اون سمن کسر میکنن، نه اینکه ما به تفاوت رو ازش بگیرن نظیر خیار قبل. این حکم تعبدی خاص است، هم کیفیت عرش گیری هم اصل عرش رو گرفتن، این تعبد خاص است. خب ربا که جابر استثناپذیر نیست. اینجا اگر بشه مستلزم، ما برابر قاعده داریم، میگم ما نسخ خاص نداریم که، اینا همه رو برابر قاعده میگیم. این قواعد باید مواظب باشیم که به اون اصول کلی پذیرفته شده آسیب نرسونه. این مسائلی که الان مطرح میکنیم همش برابر قاعده است دیگر، یعنی عقل است که دارد استنباط میکند. ما نقلی روایتی در این مسائل نداریم که این حکمش چیه. رو قواعد عامه‌ای که درست شد عقل دارد اجتهاد میکند. عرش امر تعبدی است، ما او را پذیرفتیم. الان که برابر قاعده عمل میکنیم، نباید یک کاری بکنیم که اون تعبد پذیرفته شده آسیب ببینه، باید یک کاری بکنیم که اون آسیب نبینه. این اساره فرمایش مرحوم محقق در شرایع. لکن بزرگان بعدی نقد قوی داشتن و دارن نسبت فرمایش محقق و اون این است که بله ربا حرام است، حرفی درش نیست، اما شما ربا رو معنا کنید، عرش هم معنا کنید، ببینیم عرش در حریم ربا راه دارد یا از حریم ربا خارج است. معنای ربا این است که سمنی هست و مسمن هر دو موزونن و یک جنسن، یکی بیشتر از دیگری است. این سه عنصر را شما تا آخر یعنی تا آخر تو ذهن شریفتون باشد. سمن یه طرف، مسمن یه طرف، این مطلب اول. هر دو از یک جنسن، مطلب دوم. یکی بیش از دیگری است، مطلب سوم. حالا اون زیاده یا زیاده عینی است یا زیاده حکمیه. اگر چیزی زیاد بود، نه در متن مسمن بود نه در متن سمنی که ربا نیست، باید این زیاده تو جزء احد العوضین قرار بگیرد که تماثل و تساوی آسیب ببیند. اگر یه چیزی زائد بود، نه در جزء سمن بود نه در جزء مسمنی که ربا نیست. الربا ما هوه؟ ربا این است که دو تا جنسی که مکیل یا موزونن با هم معامله بشوند، یکی سمن قرار بگیره یکی مسمن، در طرف یکی از اینها یه زیاده پیدا بشه، حالا یا زیاده عینی یا حکمی. این یعنی چی؟ یعنی این زیاده تو متن احد العوضین قرار بگیره، جاش هم اینجاست. اما اگه یه چیزی زائد بود، نه جزء ای سمن بود نه جزء مسمن بود، گیرنده یا دهنده این زیاده رو دریافت کرد، این که ربا نیست. پس شما باید عرش معنا کنید. اگر عرش جزء احد العوضین بود، بله عرش نه. اما اگر غرامت خارج بود، نه جزء سمن بود نه جزء مسمن، شما از کجا میتوانید بود این رباست؟ پس ما هم قبول داریم که ربا محرم است. ما هم قبول داریم که هر جایی که موزون یا مکیل باشن یک، اتحاد جنس داشته باشن دو، احد العوضین بیش از دیگری باشه سه، این سه عنصر که حاصل شد رباست و محرم، تکلیفا محرم و وزنا باطل. اما شما عرش معنا کنید، العرش ما هوه؟ عرش جزء سمن است؟ عرش جزء مسمن است؟ یا یه غرامت خارجی است که شعر مقدس تعبدن بیان کرده که شما بپردازی؟ از کجا میگید جزء سمن است یا جزء مسمن؟ اگر جزء باشه ما قبول داریم، اما عرش شما تفسیر کنید. عرش چیه؟ عرش جزء سمن است؟ عرش جزء مسمن است؟ اگر نه جزء سمن است نه جزء مسمن، یه غرامت خارجی است، خوکی ربا نیست. هر زیادی رباست. زیادی که یعنی که در طرف سمن قرار بگیره، یا عینی یا حکمی. زیادی که در طرف مسمن قرار بگیره، یا عینی یا حکمی، بر این رباست. اما اگه کسی در حوزه سمن نیست، در حوزه سمن نیست، در حوزه مسمن نیست، یه غرامت خارج است، این که ربا نیست. بزرگان برش استدلال کرده که مرحوم صاحب جواد در این گونه از موارد فرمود اینا همون آهنی است که در آب میکوبن، سرصداشون بی خوده، دلیل ندارید، نسی که در کار نیست. حالا شما استنباط میکنید. بعضی گفتن که این که در عبارتهای روایت دارد باید رد کند، عرش را رد کند، معلوم میشه که عرش قبلا آمده الان داره برمیگرده. قبلا چی آمد؟ قبلا سمن آمد به دست فروشنده، مسمن آمد به دست خریدار. هر کدام از این دو طرف اگر عیبناک بود، حضرت فرمود عرش را رد کند، تعبیر به رد شد. اولا رد مال عرش نیست، دارد که اون کالا را رد کند و لحال عرش، نه اینکه عرش رد کند. ثانیا این رد کردن معنیش اینه که حق او رو به او بده، نه معنیش اینه که جزء سمن است یا جزء مسمن است. از کجا از کلمه رد شما برمی استفاده بکنید که این جزی ثمن است جزی مثمن؟ نه، اگر دلیل خاص داشتیم که عرش یا جزی ثمن است یا جزی مثمن، بله ما میگیم این رباس و حرام است. اگر یقین کردیم که عرش جزی ثمن یا مثمن نیست، کما ذهب الیه البعض، پس عرش گیری جایز است و ربا نیست. و اگر شک کردیم، در صورت شک هم باز جایز است. چرا؟ چون این شبهه مصداقیه خود رباست. شما میگید ربا حرام، ما میگیم ربا حرامه. اما آیا این ربا میشود یا نه، این شبهه مصداقیه خود دلیل رباست، نه شبهه مصداقیه خاص. شبهه مصداقیه خود دلیل است. الربا احل الله الربا حرم الربا، اما این رباست، این مشتبه است، این مجهول الحکم، مجهول الهویه است، معلوم نیست ربا باشد. اگه معلوم نیست خب چرا حرام باشه؟ وقت ما اون قواعد اولیه و اصول اولیه که حلال است. بنابراین شما که یقین دارید، خب حالا برابر یقینتون عمل بکنید، هر راه یقین پیدا کردید ولی دلیلی ارائه نکردید. اگر ما یقین داشته باشیم که جزء ثمن نیست، می توانیم به استراحه فتوا بدیم که عرشگیری جایزه. و اگر شک داشته باشیم که آیا این جزء رباس یا نه، بازم می توانیم بگوییم که عرشگیری جایز است. چرا؟ برای اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است و جایز نیست. پس نمی توانیم بعد ادله ربا تمسک بکنیم. میشه اطلاقات اولیه، اطلاقات اولیه تجویز بکنند. بنابراین این که فرمود من غیر عرشه، این بیان تام نیست. غرض است، بله، کل غرض جر نفعا فهو سهد، بله غرضی طور است. اما این طور نیست که هر قراردادی، هر معامله‌ای که انسان بخواد غرامت بگیرد این سهد باشه. که کل غرض جر نفعا فهو سهد، بله این طور است. اما در هر معامله آدم غرامت دیده، غرامت چه بگیره که این سهد نیست. خب فرمود به این که من غیر و لحال مطالبت و بالبدل قبل تفرق قطعا، چون کلیست دیگر، میتواند بگید آقا هم فروشنده میتواند باید ببخشید من عوض میکنم، هم خریدار میتواند استبدال کند، هم ابدال از طرف فروشنده، هم استبدال از طرف خریدار، هر دو ممکن است. اما بعد از تفرق فیه تردد. قبلا هم تو بحث پارسال بود گویا گذشت که این محقق از بس یه فقیه بزرگواری است که ترددهای او هم عمیق و علمی است، که بعضی از فقهای بعدی این ترددات شرایع را جمع کردن و شرح کردن، یک کتابی شد که شرح ترددات محقق در شرایع. این فقیهی که در این مطلب میفرماد فیه تردد، معلومش مشکل عمیق فقهی است. خب برای غیر ایشون یه همچه کاری نشده یا یادمون نیست، اما از بس این فقیه فهل نامی است، اونجا که ایشون تردد کرده معلومش که خیلی معضل و پیچیده است، که شرح ترددات شرایع نوشتن. در اینجا به حسب ظاهر اینکه این شخص میتواند عرش بگیرد، اما بعد از تفرق که فرمودن تردد است، برای اینکه منشأ تردد اینه، از اون جهت که کلی فروخت و در ذمه بود باید تطبیق بکند، اون چرا که داد منطبق علیه، مندرج تحت این کلی نبود یک، و اون کلی منطبق بر اون نبود دو، پس قبض نشد سه، پس معامله باطل از چهار. و از اون جهت که اون چرا که داد از همون جنس است، بیگانه نیست، منتها معیب است، اگر چون چه از همون جنس است و معیب نی، اون جایی که از لحال مطالبه ده قبل تفرق و فی ما بعد تفرق تردد، احتمال اینکه این بتواند تبدیل کند هست، برای اینکه کلی است. احتمال اینکه قبل اون چی که باید منطبق میکرد باید قبل از تفرق باشد و الان تفرق شده و قبض نشده حق تبدیل ندارد، معامله باطل میشود. خب این اساره مسئله سوم. در مسئله چهارم فرمود الرابع از اشترا دینارن به دینارن و دفعه فزاد زیادتن لا زیادتن لا تکو زیادتن لا تکون الا غلطن او تعمدا کانت زیادتو فی ید البایع امانه. اگر چون چه دیناری رو با دینار معامله کرده، دیناری رو با دینار یا درهمی رو با درهم، ولی در موقع دادن حواسش جمع نبود، فراموش کرده، به جای یک دینار دو دینار داده، اون مقدار زائد را یا عمدن داده، حالا برای آزمایش بود چه بود، یا اشتباه کرده، این مقدار زائد را که او تملیک نکرده، این مقدار زائد یه امانتی است در دست او، کانت زیاده فی ید البایه امانتن، مشتری به جای اینکه یک دینار را تحویل بایه بده دو دینار داد، حالا یا یادش رفته یا عمدن این کار را کرده برای آزمایش هرچه بود. وقت تموم شد. خیلی الحمدلله و علیه.